أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. ما به لطف خداوند مقدمه پنجم و دیروز خدمت دوستان عرض کردیم. مقدمه پنجم بود دیگه به عددی. بحث کاربردی کردن منطق بود که تو دو سطح عمومی و حوزوی توضیح دادیم فرقاشون رو و اون متنای خیلی مهم و خدمت دوستان خوندیم. آخر بحث خیلی به طور فشرده به بحث شخصیت منطقی و تفکر منطقی در مقابل مسائل منطقی پرداختیم. من هم از سوال دوستان احساس کردم که یه مقدار سریع شد و خوب جوانبش مطرح نشد. از قبلم قصد داشتیم اینو یه مقدمه جدا قرار بدیم، همون تصمیم سابق رو اجرا میکنیم. امروز همین بحث شخصیت منطقی رو به طور مستقل به عنوان مقدمه ششم خدمت دوستان عرض میکنیم، مفصلتر با جوانبش و خب یه سری کتابای مهم که آوردم خدمتتون آشنا باشید. پس مقدمه ششم که واردش میشیم عنوانش اینه، یعنی مقدمه پنجم که دیروز بود کاربردی کردن منطق در دو ساحت اهداف عمومی و حوزوی بود. امروز که مقدمه ششم بحث شخصیت منطقی، شخصیت و تفکر منطقی که میخوایم انشاءالله وارد بشیم توضیح بدیم خدمت دوستان. از یه جهت دیگه میشه این مقدمه رو اهداف بلعرض یا عرضی منطقا دونست. حالا عرض میکنم خدمت دوست. نمودار کلی که از دیروز تو ذهن دوستان باید در مجموع این چند مقدمه شکل گرفته باشه به عنوان یه خلاصه من عرض میکنم. اونم اینه که ما تو مقدمه اول اگه خاطر دوستان باشه اهداف عمومی و اهداف حوزوی منطق رو عرض کردیم، درسته؟ تو مقدمه سوم سه افق برای منطق عرض کردیم. چیا بود؟ افق عمومی، معرفتی و دینی. حواس دوستان هست دیگه، چند بارم تکرار شده دیگه، این دو افق معرفتی و دینی هر جفتش افقها و اهداف حوزوی حساب میشن. یعنی اونجا که دوتا گفتیم هدف عمومی و هدف حوزوی تو مقدمه اول، خود هدف حوزوی دو ساحت افق معرفتی و دینی داره. این که باید واضح باشه. حالا یه وقتی برای تاکید بر تفکیک معرفتی و دینی این دوتا رو تفکیک میکنیم توضیح میدیم. تو این بحث کاربردی کردن دیگه نخواستیم هر سه تا رو به تفصیل بگیم. برای ما مهم بود کاربرد عمومی رو بشناسید در مقابل کاربرد حوزوی، که اگه می‌خواستیم میشد تفصیل بدیم حوزوی هم تو ساحت معرفتیش چه فرقی داره، تو ساحت دینیش چه فرقی داره. ولی حالا عرضم این بود که دیروز این بحث رو عرض کردیم. امروز که وارد مقدمه ششم میشیم به عنوان شخصیت و تفکر منطقی، به یه معنا یه جنس و یه نوعی از کاربردی کردن علم منطق هست، اما با بحث دیروز که مقدمه پنجم بود فرق داره. فرقش هم اجمالاً دیروز گفتیم. فرقش تو چی بودش؟ یعنی وقتی از شما میپرسن آقا منطق رو میخواین کاربردی کنید، اگه حرفایی مثل دیروز رو بگیم که آقا کاربردی کردن یکی تو سطح عمومی و اهداف عمومی داریم، یکی تو سطح اهداف حوزوی داریم، اون بیانایی که خوندیم، اونا همه تو حیطه مسائل منطقه. یعنی علم منطق که یه سری مسائل داره که همین کتاب منطقی که میخونیم کاربردی کردنش به همون معنایی که دیروز گفتیم. اما یه ساحت دیگه غیر از اون ساحت مسائل وجود داره، اونم ساحت تفکر منطقه، شخصیت منطقی پیدا کردنه، که دیگه ربطی به این مسائل منطق که تو خود کتاب هست مستقیم نداره. دیروز مثلا عرض کردی، فرض کنید تو زندگی روزمره، تو مسائل جار و جنجال های فرض کنید مختلفی که تو زندگی شخصی پیش میاد، دیدید مثلا میگه این طرف چقدر دعوام میکنه، منطقی دعوام میکنه، ندیدید تا حالا همچین احساسی نداشتید؟ مثالم زدم، مثلا به یکی میگید که چقدر فکر اقتصادی داره، این چقدر شخصیت اقتصادی داره، ولی علم اقتصاد نخونده، بیسواد هستن، اصلا مسائل اقتصادی علم اقتصاد نخونده، ولی میگید این شخصیت اقتصادی داره، تفکر اقتصادی داره، یا میگید تفکر ریاضی داره. همچین بحثی تفکیک مسائل از چیه؟ تفکیک مسائل یه علم از تفکر یه علم، شخصیت یه علم. میگه آقا این شخصیت ریاضیه، تفکرش تفکر ریاضیه، تفکر اقتصادی داره. با اینکه مثلا یه فرض کنید کاسب توی بازاره، درس اقتصاد، علم اقتصاد، مسائل اقتصادو نخونده، اما میگیم شخصیت اقتصادی داره، تفکر اقتصادی داره، شامه اقتصادی داره. تو هر علمی چه ادبیات، چه منطق، چه فلسفه، چه فقه اصول و هر علمی میشه تفکیک کرد بین مسائل و تفکر. مسائل همون چیزی که ما به طور مرسوم به عنوان اون علم میشناسیم، یه کتابی داره، یه رشته دانشگاهی، حوزوی، یه درسی خلاصه هست. اما اون شامه، تفکر، لزوماً کسی که اون علم و خونده اون تفکر رو نداره. مثلا یکی ممکنه دکترای اقتصاد داشته باشه، یعنی چی اقتصاد رو بلده؟ مسائل، علم اقتصاد رو بلده، ولی تو زندگی هشتش گره و نوهش هم میشه، اصلا نمیتونه یه سیستم اقتصادی تو عمل اجرا کنه. البته این نکته یه پشتوانه دقیق فلسفی داره ها، اونم فرق عقل نظری با عقل عملیه، نه حکمت عملی نظری لزومن، نه عقل عملی با عقل نظری که حالا چه بحثش نیست، تو پشتوانه فلسفیشه. که یعنی مثلا فرض کنید یکی ممکنه دکترای علم سیاست داشته باشه، همین علوم سیاسی مرسوم غربی که الان وجود داره، ولی تو عمل اصلا نمیتونه یه کشور که هیچی، یه روستا که هیچی، یه جای خیلی کوچیک رو بخواد تدبیر کنه. اون تدبیر اون تدبیر ممکنه از کسی که اصلا سوادی نداره، همونطوری که به طور مثلا سنتی تو بعضی جاهای ریش سفیدی وجود داره، خیلی کارهای بزرگ انجام میده، یا یه کسی که اصلا علم سیاست به معنای مرسومش رو نخونده، اما میبینید این عجب آدم کیسیه، عجب سیاست مداریه، چی کار داره میکنه، این علم سیاست نخونده. تأکید دارم که تو هر رشته‌ای بین خود اون علم به معنای مرسومش که مسائل علمه، با تفکر اون علم، شامه اون علم، این الفاظ مختلفو میگم برای اینکه به ذهن نزدیک باشه، یعنی دو ساحت داریم. مثلا یکی ممکنه علم سیاست بلد باشه اما تفکر سیاسی، شامه سیاسی نداشته باشه، برعکس. یکی میتونه در واقع شامه سیاسی، شامه اقتصادی، شامه منطقی، چه بدونم شخصیت منطقی داشته باشه، ولی درس منطق نخونده، اصلا علم منطق نمیدونه اصلا چیه. مطلوب حالا چیه؟ آها، مطلوب اینه که ما جفتشو داشته باشیم به چه شکل؟ به شکل فنی، نه فقط به شکل ناخودآگاه. اونی که آدم کیسیه اگه بره علم سیاست، حالا نه لزوماً به معنای غربیش، ولی علم واقعی سیاست یا علم اقتصادو بخونه، میبینه که من همین کارا رو میکردم، راست میگه، اینجوریه، یعنی خیلی قوی‌تر میشه اون حسش، خودآگاه میشه. مطلوب اینه که کسی به طور فنی از دل مسائل به تفکر برسه، یعنی هم مسائل هم محتواهای علمی رو خوب بلد باشه. مثلا همین درس منطق ما که میخوایم اینجا بگیم، علم منطق، مسائل منطق رو خوب بلد باشه، به تناسب جاهایی که باید کاربردی کنه. دیروز کاربردی کردن رو گفتیم دیگه، کاربردی کردن دیروز تو حیطه چی بود؟ مسائل بود، چه اون مدل عمومیش که از آقای خندان خوندیم، چه اون مدل حوزویش که از علامه جوادی خوندیم، اونا تو حیطه مسائل بود. اما بحث اینجا تو حیطه چیه؟ تفکره. حالا بخوایم با این، من خواستم جایگاه این مقدمه امروز رو توضیح بدم، حالا واردش بشم توضیح بدم که حالا این تفکر منطقی، شخصیت منطقی یعنی چی. بگم شما تو هر علمی اگه بتونید به این ساحت برسید، یه ساحت متعالیه، یعنی علاوه بر اینکه یه محفوظات مثلا منطقی دارید یا ادبی دارید یا فلسفی دارید، یه شخصیت، یه روحیه، یه شامه، یه در واقع تفکر مثلا منطقی یا ادبی یا فلسفی یا هر حالا علم دیگه‌ای پیدا می‌کنید. تو حالا خیلی از شما رشته‌های مهندسی خوندید، دیدید دیگه خیلی‌ها علم مهندسی خوندن، کار مهندسی، مثلا روحیه مهندسی یا عملیات و اجرا و تحریزی و خلاقیت مهندسی ندارن. دیدید دیگه. حالا ما وارد میشیم این بحث تفکر علم منطق، شخصیت علم منطق، شامه علم منطق، اینا الفاظ هم خانواده برای این بحث رو میخوایم توضیح بدیم خدمتتون. بله دیگه، حالا در حد یه جلسه ای که قراره خیلی دیگه بس پیدا نکنه، در همین حد هرچی به ذهنمون رسید اینجا نوشتیم باید بگیم. ببینید، من اول با یه فرمایش از شهید آیت الله دکتر بهشتی خدمتون یه متنی میخونم، شما ببینید اینو چجوری میخواین بفهمیدش. یه کتابی شهید بهشتی رحمت الله دارن، حج از دیدگاه قرآن، صفحه 21 این کتاب که همین انتشارات خودشون چاپ کرده، وسط یه سخنرانی این بیانشون اینجوریه: ما در عصر خودمان دیدیم که در نوسانهای اجتماعی با قدرت تهییج احساسات و تبلیغاتی که بتواند مردمی را که بر ذوقیات و احساسات تکیه دارند به این طرف و آن طرف بکشاند، در فاصله کوتاه برای دو چیز زده هم زنده باد یا مرده باد می گفتند. فکر روش نیافته همین است. لذا بالاترین خدمت به جامعه انسانها و محکمترین و استوارترین پایه برای بهتر زندگی کردن انسانها این است که درست اندیشیدن را با آنها بیاموزیم و نه فقط بیاموزیم یعنی برایشان درس بگوییم، بلکه درست اندیشیدن را با آنها بیاموزیم و نه فقط بیاموزیم یعنی برایشان درس بگوییم، بلکه تربیتشان کنیم که درست فکر کنند، یعنی تو عمل سر صحنه درست. این که میبینید در همین آیات، به تناسب اون آیاتی که بوده، به یا اول الالباب یعنی لب و خرد و اینا تکیه میکند، میخواهد خرد، فکر و اندیشه استوار و صحیح را در انسان به کار بیاندازد، زیرا کلید حل مسئله آنجاست. پیغمبر خدا صلوات الله و علی مرتضی علیه السلام اگر 10,000 سال هم عمر می کردند و با مردمی سر و کار داشتند که آنها رشد نکرده بودند، مگر کاری از دست آن دو ساخته بود؟ لذا نخستین تلاش های پیغمبر صلوات الله در دوره 13 ساله مکه منحصرا صرف این شد که گروهی از مردم آماده تر را به صورت مردم رشد یافته درآورد، تا آنها استخوانبندی نهضتی شوند که آن نهضت بتواند محیط را برای رشد یافته تر شدن عموم فراهم سازد. دیدید تاکید این جمله رو چی بود؟ رو بحث صفحه 21 و 22. حالا نه لزوما منطقی به معنی که ما میخواییم بگیم، کلا مسئله تفکر، اندیشیدن. میبینید این ربطی به مثلا علم منطق که حالا تصور، تصدیق، همین ظاهر مسائلش نداره. این باید یه رشد عقلانی تو انسان به وجود بیاره. به طور خاص منطق این کارو میکنه. به طور حالا ما میتونیم از تفکر ادبی، تفکر نمیدونم حتی فلسفی، فقهی صحبت کنیم، اما منطق چون پایه تفکره، چون مقید به یه دغدغه های ویژه تو حیطه های خاص نیست و کل تفکر محل بحثشه، این تو منطق خیلی جدیتر حضور داره، یعنی خیلی جدیتر جای رسیدن به این شخصیت منطقی. یعنی چی شخصیت منطقی حالا؟ یعنی یه شخصیت رشدیافته عقلی که بتونه درست طبق مقدمات درگیر احساسات نشه، و اگرم درگیر احساسات میشه، یه وقت آخر میگن آقا منطقی با مثلا یه آدم عاشق احساسی مثلا تنافی داره. نه، آدم منطقی به معنی صحیح کلمه مسلط به احساسشه، یعنی میدونه کنترل نه فقط داره، یعنی میدونه آقا اینجا جای احساس هست،
جایگاه تاثیر احساس مثلا.
بله ایشون دیگه خلاصه من فکر کنم موبایلو بس نکردم شده
حالا چی احساس نمیتونه مسلط
منطق باشه؟ یعنی چی؟
یعنی مثلا
نه ببینید دارم میگم، مثلا شما باز تاکید میکنم، مثلا حضرت رسول رو در نظر بگیرید، ایشون احساس نداشتن نسبت به همسر، چه بدونم فرزند، نسبت به خیلی از مسائل داشتن دیگه، درسته گریه خنده، ولی این حضرت رو از مسیر احساس میکنید منطق دور میکرد؟ منطق به معنای تفکر رشد یافته. احساس میکنید چون همه چیز سر جاش بود، اگرم احساس داشت سر جاش بود. اصلا منطق میخواد همینو یاد بده. ما تو صنعات خمس این مقدمه رو برای این آوردم، تو صنعات خمس وقتی به مسئله مخیلات میرسیم یا جلوتر به مسئله شعر میرسیم همینه، یعنی منطق ظاهرش اینه که خیلی باید خشک و استدلالی باشه دیگه، ولی چرا توش به بحث مثلا مخیلات، خیال، تخیل، شعر اینا میپردازه؟ برای اینکه جای اینو مشخص کنه، بگه آقا این غلط نیست ولی جاش اینجاست. اگه از جاش جدا بشه، مثلا بخواد بیاد احساسات تو تصمیم گیری برای انتخاب رئیس جمهور مثلا اثر بذاره، خب همه میدونن این جاش نیست، به صرف یه همین مشکلی که الان تو دنیا وجود داره دیگه، رسانه ها، تبلیغات، افکار عمومی، میگن افکار عمومی رو دست که افکار رو دست نگرفتن، افکار عمومی نیست، این احساسات عمومیه، نمیدونم گرایش ها، قلب به معنای حالا نازلش، فکر اگه فکر باشه، فکر اگه رشدی یافته باشه، فکر اگه منطقی باشه، میدونه اینجا جای این که با چند تا پوستر و چند تا نماد و چی بخواد به یه سمتی بره جای این نیست. این همون چیزیه که حالا میخوام بگم شخصیت منطقی ابعاد داره. حالا این یه بودشه، این که همین که بدون احساس جاش کجاست، تخیلات، مخیلات جاش کجاست، نمیدونم خیلی از این مسائل. حالا اینا رو که همراهی میکنم باهاتون به خاطر اینکه این مسئله مشخص بشه. مثلا فرض کنی تو علم اصول این بحثا رو من بعداً دیدم یه وقتایی تو بعضی کتابا وجود داره، ما این بحثا رو از متن خود حوزه یاد گرفتیم، یعنی ما خدمت یه استاد بزرگواری تو علم اصول بودیم، ایشون خیلی جدی بین مسائل علم اصول و تفکر علم اصول تفکیک می‌کرد به زیبایی. یعنی ممکنه مسائل علم اصول حالا تو وضعیت موجود فقط تو راستای بیشتر بحث فقه به معنای فقه احکام به کار بیاد، ولی اگه یکی به اون فکر اصولی برسه، به اون ساحت بالای علم اصول برسه، میبینه که اصلا روند تمدن سازی، روند اسلامی کردن علوم انسانی، روندش، اصولش، در واقع مراحلش و خلاصه اون چیزی که نقشه راهه از دل همین مسائل علم اصول به دست میاد، به شرطی که این طلب تمرین کرده باشه تو ادبیات، تو منطق، تو هر جایی که رفت، آروم آروم، اینو عجله‌ای توش نیست، از پس مسائل آروم آروم به اون شخصیت درونی کنه اون علمو، فقط یه سری محفوظات نباشه، تربیت درونی بشه، همون بیانی که از شهید بهشتی بود که فقط یاد ندیم، درس ندیم به معنی اینکه حفظ بشه، امتحانش هم خوب بشه، نه، این اگه فردا تو زندگیش مشکلی پیش اومد، مثلا با هاش خانم دعوا شد، منطقی دعوا کنه. واضحی دارم چی میگم؟ این شخصیت منطقی. حالا این بحث اولیهشه، میخوایم اینو عمیق‌ترش کنیم، یه چند تا مسئله خیلی مهم وجود داره که ایشالله میرسیم میگیم. خب این متنی که خدمتون عرض کردم از شهید بهشتی خوندم و این مثل این متن زیاد از بزرگان پیدا میکنیم دیگه، مثلا از حضرت آقا هستش که تو دیدار با آموزش و پرورش نگاه کنید، خیلی تاکید دارم آموزش پرورش فقط تبدیل به یه مثلا وزارتی که بخواد هی محفوظات و علوم بچه‌ها رو زیاد کنه نباشه، فکر تو اینا ایجاد کنه، خلاقیت ایجاد کنه. مثلا با همچین عنوانی فکر کنم سال 92 مثلا یک بود که تو دیدار با معلم بودن، قدرت تفکر، قدرت خلاقیت ایجاد کنه، همون چیزی که یه وقتایی تو دنیا به اسم فلسفه برای کودکان، P4C philosophy for children، فلسفه برای کودکان. بعد فکر کنم که حضرت آقا سال چند بود، فکر کنم سال 90-91 تاکید کردن به اینکه کار کنید روی این بر مبانی اسلامی فلسفه بر... خیلی فکر می‌کنم فلسفه برای کودکان یعنی خب مثلا اصالت وجود و نمی‌دونم این چیزایی که تو اسفار هست و با شکل و با داستان بیاییم مثلا این نیست اصلا. یکم اگه کار کرده باشید متوجه میشید فلسفه برای کودکان یه در واقع اصطلاح برای همچین محتواهایی، یعنی خلاق اون کودک از کودکی خلاق بشه، مسئله شناس بشه. بعضی اصلا مشکلات زندگیشون رو نمیدونن چیه، میدونه خیلی آرام اذیت میشم و تو فشارم و مثلا چه بدونم بدبختی اومده، نمیتونه تشخیص بده آقا من مشکلم کجاست. این خود تشخیص سوال، تشخیص مشکل خودش یکی از اون مشخصه های فکر رشد یافته است. این که حالا مشکل رو شناخت، بعدش بتونه بگه خب من چه داراییایی دارم، حالا این مشکل منه، شناختم، خودآگاه شد مشکلم برام. این که بتونم با داشته هام به اون خواسته هام برسم. دیدید بعضیا آقا این مملکت ما که نمیم اینجوری نمیشه، ما که بیچاره ایم، ما که فلانی، این نمیتونه داشته های خودش رو جمع کنه. درسته کمه نسبت به مثلا کشورهای پیشرفته، خب 200 سال 300 سال زودتر از ما شروع کردن الان اونجا. تو هم تا آخر عمرت بگی هیچ تکونی نمیخوری، همش نگاهت به دست اوناست. ولی اگه یه تفکر رشد یافته، یه تفکر در واقع منطقی باشه، نگاه میکنه خب من چی دارم، یافته هام چیه، داشته هام چیه. آقا ما اینا رو داریم، حالا درسته خیلی نیست ولی اینا هست، از همینا شروع کنیم قدم به قدم پله. همون کاری که خواهم بگم این مسیری که فرض کنیم ما تو خود انقلاب طی کردیم، تو جمهوری اسلامی طی کردیم، بر اساس یه عقلانیتیه. این که تاکید داره حضرت آقا که اساس نظام ما روی معنویت عقلانیته، این دوتا معنویت عقلانیت یعنی چی؟ عقلانیت یعنی مثلا فلسفه ملا صدرا فقط مسائلش اومده تو جمهوری اسلامی مثلا، نه، این عقلانیت همین فکر رشد یافته است، فکر در واقع ریشه دار در مثل همین مسائل منطق فلسفه، و اون فلسفه برای کودکان هم تو راستای همینه. میخوام بگم این بحث تفکر رو جدی بگیرید. اتفاقا این همین مقدمات رو گفتم، نمونه رو گفتم، بگم تفکر منطقی اتفاقا جزو نقاط حساس کاربردی کردن منطقه. مگه مقدمه قبلی بحث ما کاربردی کردن منطق نبود؟ تو دو ساعت گفتیم حوزوی مثلا عمومی، خب اون یه چیز، ولی کاربرد به معنای حضور در متن سیاست، حضور در متن اقتصاد، حضور در متن جامعه. منطق با اون پشت صحنه عقلانیت، رشد یافتگی عقلی، اندیشه به مشکلات و حل مشکلات، با این تفکرشه که تو متن جامعه حضور داره. واضح شد دغدغم چی بود؟ واضحه؟ چون دیروز بعضی دوستان آخری سوال میکردن. حالا این سعی برای این که شما حالا همینو شما سرایت بدید به خود مثلا علم فلسفه، اگه اون تفکر فلسفه اسلامی، اون عقلانیت پشت سر مسائل فلسفه اسلامی، فلسفه ملا صدرا تو جامعه حضور داشته باشه، یعنی مسائل فلسفه با اون تفکر پشت صحنش امتداد کنه به متن جامعه، علم فقه همینطور، علم اصول همینطور، این اون یه جامعه آرمانی میشه. ما نگردیم دنبال این که مشکلات جامعه رو چجوری باید حل کنیم، بلد باشیم از دل همین کتابای حوزوی باید مشکل، یعنی اسلامیت تمدن ما، اسلامیت جامعه ما، یعنی ما دنبال یه جامعه اسلامی به معنی واقعی کلمه، دنبال یه تمدن اسلامی، واقعا اسلامی به معنای دقیق کلمه، از دل همین مسائل به صورت فنی، به صورت فنی از دل همین مسائل بلد باشیم پل بزنیم، با تفکر این علوم بریم تو جامعه اینا رو نشر بدیم. خود اینا روش داره، کار بزرگان رو اینا کار کردن، حالا آروم آروم محصولاتی شاید بیاد بیرون که هست، کار کردن. میخوام بگم خیلی این تفکر گسست بین کاربرد تمدنی اجتماعی با علوم حوزوی، خیلی از طلبه هستن این علوم میخونن فیلم چه ربطی داره مثلا آقا تمدن اسلامی که مشکلاتش این نیست، نمیدونم جامعه اسلامی که مشکلاتش این نیست. اتفاقا اگه بلد باشی چجوری از دل اینا، یعنی از دل اینا به معنی این که از دل خود معارف اهل بیت، از دل خود قرآن حضور پیدا کنی تو جامعه، نه بری تو جامعه همون کارهایی که مثلا کشورهای غربی میکنن بکنی، یه سری آیه و روایت و مثلا چهار تا حرف از ملا صدرا اینم بخونی فکر کنی جامعه شد مثلا اسلامی، این نمیشه. باید امتداد واقعی اندیشه باشه، یعنی اندیشه اسلامی واقعا خودش رشد کنه، از دل این ریشه ها بیاد شاخ و برگ تمدنی اجتماعی حکومتی پیدا بکنه. این همون چیزیه که عمق فقه حکومتی با این تبیین میشه، فقه حکومتی که حالا اینا توضیحات خودشو داره. حالا همه این عرایضی که کردم یه سری کتاب آوردم خدمتتون معرفی کنم تو این حیطه. کتاباشو وحشت نکنید از باب اینکه شما آشنا بشید. ما بعضی از این کتابا رو یا بلکه خیلی هاشو توی اون بحثای روش تحصیل منطق مظفر که خدمت بعضی دوستان عرض کردیم، روش تحصیل عمیق حوزوی، اینا رو معرفی کردیم. تحت چه بحثی؟ تحت بحث اهداف بالعرض، اهداف عرضی تحصیل منطق. چرا اسم اینا رو گذاشتیم؟ اهداف این همین این بحثای تفکر منطقی که الان عرض کردم، چرا اسم اینا رو گذاشتیم؟ اهداف بالعرض، اهداف عرضی. مسائل علم نیست بگی مثلا تو کتاب اینا رو نوشته، حالا ما اینا رو میخونیم تو کتاب منطق. قرار هم نیست، چون مسئله منطق نیست، بلکه مسائل منطق میتونه محملی باشه برای پرداختن به این پشت صحنه ها. یعنی به ذات نیست، ما که منطق میخونیم هدف به ذاتمون از خوندن کتاب منطق رسیدن به اینا نیست لزومن. یعنی تو خود کلاس هدف اصلیمون این باشه. مثل ادبیات مثلا، دیدید به شما میگن آقا نحو که میخونید درس نحوتون رو یه جوری بخونید که اقتدار بر رجوع به تراث پیچیده و مغلق سنت اسلامی رو داشته باشید. تا حالا مثلا پرسید میپرسید آقا چرا ما باید سویتی بخونیم؟ میگن که درسته میشه همینا رو خیلی راحت ترم گفت، ولی وقتی تو کتاب مثل سویتی میخونی به خاطر پیچیدگی خاصی که اون متن داره، همین ناخودآگاه شما یاد میگیری خودت به صورت خودخوان دیگه اقتدار پیدا کنی بری به تمام تراث عربی رجوع کنی. این خود همین یکی از اهداف بالعرض درس نحوه. یعنی شما اینکه مثلا در دل علم نحو عادت میکنی به فهم متون پیچیده، این مسئله علم نحو نیست، بلکه یه هدف بالعرضه، هدف به ذات نیست. همینطور تو منطق، اونو من برای تمثیل عرض کردم، همینطور تو منطق اینجور کارا اهداف بالعرضه. که حالا دوستانی که میخوان اون مطلب رو میتونن ملاحظه کنن که سه دسته هدف اصلی داریم ما برای یه تحصیل عمیق: اهداف دانشی، اهداف بینشی و اهداف عرضی یا بالعرض. این کتابا مرتبط با همین بحث تفکر و اهداف بالعرض منطقه، گستره وسیعی هم داره. حالا من از اونجایی که مثلا مرتبط تره یا واضح تره شروع کنم خدمتتون عرض کردن. اولین کتاب، کتاب آموزش مهارت‌های تفکر. آموزش مهارت‌های تفکر بهنش چاپ کرده که برای آستان قدس. خب یه سری از این متاسفانه اینجور بحثا با این که تو دل سنت اسلامی ما بوده، ما باید اینا رو پرورش میدادیم، مثلا صاحب این مدل از نگاه ما بودیم، متاسفانه به صورت منسجم کتاب کردن، بسته‌بندی کردن، معمولا غربی ها انجام دادن. به هر حال این ضعف ما، کمکاری ما، ضعف ما نه اینکه ضعف محتوایی داریم، یه همتایی لازم داره مثل شما ایشالله که اینا رو با نگاه های اسلامی روش کار بکنید. البته یه گوشه و کنار یه کارهایی شروع شده، اونا رو معرفی میکنم. این آموزش مهارت های تفکره که صد اینجوری است، بیش از 100 ایده درباره آموزش مهارت های تفکر. همین توش هم لیستش به صورت ایده اول، ایده دوم، رفته تا ایده 120، رفته تا ایده 120 که بخش بندی کرده، سعی کرده. حالا میگم ریشه های غلطی یه وقتایی تو اینا هست به خاطر اینکه به هر حال طبق بعضی از مبانی معرفتیه، ولی قابل استفاده است. این یه کتاب، بخوام هر کدوم توضیح بدم طولانی میشه. کتاب بعدی که تو همین فضا تقریبا هستش، آموزش تفکر انتقادی. کلا این لفظ انتقاد، تفکر انتقادی، یه ریشه ناصحیح غربی داره این واژه و این نگاه، که حالا نمیخوام تو اونا وارد بشم، ولی به هر حال مرتبط با بحث ما کاملا هست. انتشارات سمت، بله، آموزش تفکر انتقادی. اینا که فارسی بود خودم عرض میکنم، بله. یه کتاب دیگه هست، همین بهنش چاپ کرده، ماهیت خلاقیت و شیوه های پرورش آن. ماهیت خلاقیت و شیوه های پرورش آن. اینجور کتاب ها که حالا یه مقدار تو فضای غربی شکل گرفته، بر اساس اون فلسفه خودشون، بر اساس علوم انسانی خودشون، این ایده ها رو از دل اونا استیاد کردن، سید کردن. ما فکر میکنید کتب ملا صدرا، کتب فقهای ما، کتب اصولیون، کتب منطقیون ما چیزی کم داره؟ ما نمیتونیم از دل اینا این روش های تفکر رو سید کنیم؟ خیلی زیاده. حالا روایاتش رو میرسن، بعضی ها کار کردن تو روایات، آیات، فکر میکنیم ما چیزی کم داریم از جهت منابع، از جهت در واقع متعالی بودن تفکر؟ چی کم داریم؟ چی کار نکردیم که این جای متاسفانه من که باید معرفی کنم خیلی از کتاب غربیه؟ کار نکردیم. طلبه میاد تو حوزه، یا این علوم که یه سری علوم قدیمیه، همش عباراتش اینجوریه، الان باید بریم این کارو بکنیم. حالا بعضیا مثلا شور میگیره میرن تو کارهای تبلیغی، نمیگم اینا بده ها، میخوام بگم همه اینا باید از دل علمیت بجوشه. همون چیزی که من چند بار خدمت دوستان از حضرت آقا خوندم که میگن حضرت آقا اینجوری فرمودن که امام انقلاب که کرد به خاطر علمیتش بود که تونست انقدر اثر بذاره. اگه امام این علمو نداشت، این نهضتی که امام به پا کرد این اثر رو نداشت. تبلیغ ما هم باید از دل این علوم بجوشه، تمدن سازی ما، اسلامی کردن علوم انسانی ما. همینطور همین بحثا ما نمیتونیم، واقعا پره، یعنی واقعا حداقل بنده خودم تا یه حدی اینو جمع‌آوری کردم تو خیلی جاها پره، اصلا روایت ما مستقیم به این مسائل پرداخته، مستقیم پرداخته. بله میگم این که چرا اون 100 سال پیش علمای ما این کارو نکردن، به قول شما اصلا موضوعیتی براشون نداشته، به تناسب شرایط مکان و زمان این نیاز رو احساس نکردن. ولی الان نه نه حالا میشه بحث کرد، اشکال نداره، این یه نوع تفکره که هر چی که غرب یه اسم مستقل روش گذاشته ما بگیم اصلا چرا ما باید این کار، مثلا معرفت شناسی، غرب اسم معرفت شناسی توی اون علمی گذاشته، نمیخوام بگم حالا ایشون بزرگواره و همه ایشون رو میشناسید، منظورم اینه که این یه نوع سواله. آقا اصلا کی گفته ما باید معرفت شناسی اسلامی داشته باشی؟ اسم معرفت شناسی تو سنت غرب شکل گرفته، بر اساس یه سری دغدغه‌ها شکل گرفته. ما نه، ما همون تو دل فلسفه، همونطوری که قدیم تو دل منطق و فلسفه کار می‌کردیم، الان هم همون کارو بکنیم. اینا به نظر قابل جواب دادن یه جا، این سوال شما هم یه بخش از اون مدله که قابل صحبت کردن. البته حالا عرضم اینه، من اینا رو معرفی کنم خدمتشون، ادامه داره ماجرا، صبر کنید من اینا رو معرفی کنم. ماهیت خلاقیت و شیوه های پرورش آن، اینا از اسمش واضحه چیه. این کتابو یعنی تألیفه، ولی خب معمولا بر اساس نگاه به اون منابع غربیه دیگه. یه کتاب دیگه هست، نقد و خلاقیت در تفکر، که پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی چاپ کرده. یک کتاب هست، این کتاب باز زحمتی کشیدن روش، تفکر خلاق در منابع اسلامی. تفکر خلاق در منابع اسلامی، زیرش هم تو پرانتز این عنوانو نوشته، ارائه الگوی تفکر محور برای نظام تعلیم و تربیت. همون دغدغه‌ای که عرض کردم مرتبط با این چاپ شورای عالی انقلاب فرهنگیه، شورای عالی انقلاب فرهنگیه، همون دغدغه‌ای که ما اصلا بتونیم همون فلسفه برای کودکان یا بحث ایجاد خلاقیت تو کودکان و اینا مرتبط با اونا میشه، نمیخوام بگم کاملا مرتبطه. تو راستای همین تعلیم و تربیت اصلا رشته هایی وجود داره برای بحث تفکر و رشد تفکر. مثلا فرض کنید یه کتاب هست به اسم تفکر منطقی روش تعلیم و تربیت، یعنی به عنوان یه روش برای بحثای تعلیم و تربیت، ذیل بحثای روانشناسی تربیتی، حالا دستبندی هایی که داره روانشناسی تربیتی و اینا، این کتاب ها هست. اینو سمت چاپ کرده، تفکر منطقی. یه کتاب دیگه تو همین زمینه هست، روش تدریس پیشرفته، داخل پرانتز آموزش مهارت ها و راهبردهای تفکر. میبینید همه اینا توش چی مشترکه؟ تفکر، تفکر، آموزش تفکر، آموزش مهارت‌ها و راهبردهای تفکر. اینم نشر سمت چاپ کرده. میخوام بگم این بحث از چند جهت مثلا یه بخشش به بحث تعلیم و تربیت و آموزش پرورش و اینا مرتبطه، یه بخشش به بحث خلاقیت، جامعه خلاق، انسان‌های خلاق مرتبطه. یه بخشش به حضور تفکر در صحنه اجتماع و در جامعه مرتبطه. یه کتاب که حالا یه مقدار دورتر از این فضا هست ولی باز مرتبط میشه، یه کتاب برای بحثای امنیتی، مثلا این کتاب به عنوان یکی از مراجع روانشناسی تحلیل اطلاعات، عنوان فرعیش هم اینه دشمن چگونه میاندیشد. روانشناسی تحلیل اطلاعات، دشمن چگونه میاندیشد، اینو دوره عالی دوره عالی جنگ دانشکده فرماندهی و ستاد برای سپاه پاسدارانه که ترجمه دیگه ای هم داره، ولی خب این ترجمه ترجمه بهتریه. مثلا فرض کنید من برای اینکه ببینید، مثلا بخش اول نظام فکری ما، تو بخش اول فصلاش اینجوریه، تفکر درباره تفکر، فصل اول تفکر درباره تفکر، فصلای مختلف داره. مثلا بخش دوم ابزارهای تفکر، بخش سوم سوگیری های شناختی. البته بگم این میگم غالب اینا روی مبانی نسبی گرایی غربی استواره، ریشه های غلط معرفتی تو اینا زیاده، ولی به هر حال جزء کارهای انجام شده است که کسایی که عالمند، یعنی به متون اسلامی ما و منابع اسلامی ما، چه منطق چه فلسفه، خوب مسلطن، میتونن از اینا استفاده کنن. من فقط آوردم بگم که ببینید وسیع حوزه کاری که میشه انجام داد تو همین دلیل یه درس کوچیک منطقه، حالا چه برسه به فقه و اصول و فلسفه که میدونید حداقل برای مجتهد شدن حداقل بزرگان میگن 20 سال درس خوندن تو اون دروس لازمه، حداقل کسایی بخواد مثل شهید مطهری و این بزرگان بشن. ها میگم حوزه وسیعی از کار جلوی ما هست که اینا واقعا کاربرد جدی اجتماعی تمدنی و تو همه ابعاد داره. خب حالا همه این حرفایی که تا اینجا زدیم، همه این حرفایی که زدیم تو حیطه تفکر، تفکر منطقی با هدف، با هدف عمومیش بود. فقط می‌بینید همه این حرفا مشترکه دیگه، ربطی به یه کار حوزوی نداره. حالا سوال همونجوری که ما مسائل منطق رو تو دو حیطه عمومی و حوزوی گفتیم، دیروز یادتونه بحث کاربرد منطق مسائل منطق بود، دو حیطه نمودارش که واضحه براتون دیگه، هدف عمومی، هدف ببخشید مسائل منطق، تفکر منطق، مسائل منطق عمومی حوزوی، تفکر منطق که الان توشیم عمومی حوزوی. همه این حرفایی که الان زدیم تو شاخه تفکر، اونم عمومی بود. حالا تازه از اینجا میخوایم یکم صحبت کنیم درباره تفکر منطقی تو حیطه اون اهداف ویژه حوزوی، تو حیطه اون افقهای حوزوی برای منطق. افقهای حوزوی برای منطق چی بود؟ افقهای معرفتی، افقهای دینی، درسته؟ معرفتی تمدنی یا دینی؟ حالا میخوایم یه مقدار درباره این صحبت کنیم. من یه عبارتی از کتاب مهر تابان که یه بارم خدمتون خوندم میخونم، به یه جمله‌ش میخوام، یه کلمه‌ش میخوام تأکید کنم. کتاب مهر تابان صفحه 46 نگاه کنید، بیانشون اینجوریه: روایات ما مشهون از مسائل عقلیه عمیقه و دقیقه و مستند به برهان فلسفی و عقلی است. خب این که واضحه. بدون اینا رو تو ما واضح منظورم که تو مقدمات قبلی دربارش صحبت کردیم. بدون خواندن فلسفه و منطق، فلسفه و منطق و ادراک طریق برهان و قیاس، که از اینجاش برای مهمه، که همان رشد عقلی است، چگونه انسان میتواند به این دریای عظیم روایات وارد شود؟ این کلمه رو دقت کردید که همان رشد عقلی است. رشد عقلی یعنی چی؟ چرا؟ ببینید همه اون ایشون فهمیدن فلسفه، این بیان علامه است که ایشون داره نقل میکنه، بیان حضرت علامه طباطبایی. خواندن فلسفه و منطق و ادراک طریق برهان و قیاس که همان رشد عقلی است. رشد عقلی چه ارتباطی با درک عمق آیات و روایات داره؟ از اول چی شروع کرده؟ در روایات ما مشهون از مسائل عقلیه عمیقه و دقیقه و مستند به برهان فلسفی و عقلی است. بدون خواندن فلسفه و منطق و ادراک طریق برهان و قیاس که همان رشد عقلی است، چگونه انسان میتواند به این دریای عظیم روایات وارد شود. این رشد عقلی چه اثری در رشد عقلی، اون لفظ رشد عقلی که به کار برد، رشد عقلی چه اثری تو فهم عمق آیات و روایات داره؟ آها، ببینید یه موقع تفکر در حد همین تفکر روزمره، این مثالایی که تا الان با هم تو همین جلسه صحبت کردیم، اینا همش تو فضاهای عمومی بود. اما یه موقع هست میخوای به یه ساحت عمیقی از معارف برسی که اندیشمندانی در اوج اندیشه اونا رو بیان کردن. قرآن و روایات ما در اوج اندیشه است دیگه، یعنی دیگه بالاتر از اون تصویری نداره. این رشد عقلیه میخواد چه اثری اونجا بذاره؟ میخواد چجوری ما رو توی فهم عمق آیات و روایات کمک کنه؟ این میشه همون بحث تفکر در حیطه اهداف حوزوی، بحث تفکر منطقی در این، همون چیزیه که حضرت علامه نقل از ایشون و هستش که اصلا ایشون وقتی قوم تشریف آوردن، خب حضرت علامه که قوم تشریف آوردن میدونید که کلی مراتب علمی و به هر حال تفسیر فلسفی عرفانی سلوکی اینا رو طی کرده بودن دیگه، نجف خدمت آقای آسدعلی های قاضی بودن، بعد اومدن تبریز 9 سال چند سال تبریز تشریف داشتن، بعد اومدن قم. اومدن قم یکی از کارهای مهمی که علامه شروع کردن جزء در واقع پایه‌گذار چند تا کار به طور جدی تو قم بودن. خب معمولاً به چی میشناسیم ایشون رو؟ چه کاری؟ تفسیر دیگه، درسته؟ و تدریس فلسفه مثلا اسفار و اینا. اما کمتر اینو شنیدید که یکی از کارهای جدی اولیه که ایشون انجام دادن تدریس برهان شفا بود. اصلا برهان شفا به عنوان سطح سوم از تحصیل منطق، یعنی تحصیل اجتهادی منطق، و ایشون تو قم را انداختن، پایه‌گذاری کردن. اصلا کتابایی که الان برهان شفا که چاپ شده از چاپ مصر ها، ولی حالا جالبه چاپ مصریه که حضرت آقای اسم شریفشون که از شاگردای علامه بودن شرح منظومه 4 جلد دارن، اسمشون چی بود؟ بزرگوار همین بله؟ بله بله آقای انصاری شیرازی اسمش فرام که پارسال به رحمت خودش هم جزء در واقع بزرگان علمی و معنوی بودن. تو مقدمه اون برهان شفا، کتاب برهان شفای ایشون آقای انصاری شیرازی، برهان شفا رو اگه اشتباه نکنم از قدیم تو ذهنمه، باز تو جلسات بعد اینو دقیق‌تر میگه، برهان شفا رو چاپ مصرش رو پیدا کرده بودن، تو مقدمش نوشتن مثلا در تاریخ فلان ما این کتاب رو خدمت علامه طباطبایی شروع به تحصیل کردیم، اون کتاب رو هی کپی کردن پخش کردن. یعنی تو کتابای برهان شفایی که مثلا تو دست دوم پیدا کنی همیشه این مقدمه هست. یعنی میخوام بگم مثلا اینکه علامه به بزرگانی مثل ایشون جزء تاریخ هم زدن که مثلا تاریخیه. حالا من اینا رو میارم تو مقدمات بعدی که میخوایم سر کتب تدریسی منطق و اینا رو توضیح بدیم، اونجا دقیق‌ترش رو میارم. ولی میخوام بگم جزء کارهای اول، یعنی تو بعد به ورودشون، برای چی این کارو کردن؟ خودشون هم از آیه علامه جوادی نقله، از بزرگان نقله که اصلا ایشون تاکید داشتن بدون همین بیاناتی هم خوندیم تا اینجا شاهد بر همین حرفاست دیگه، بدون اون رشد عقلی ویژه حوزوی که کجا پیدا میشه؟ تو باب برهان به طور خاص پیدا میشه که حالا میخواییم وارد بشیم تو درس منطقه سه، میبینیم تاکیدم میکنیم جا به جا. این بحثه که تا اینجا کردیم، این کتابایی که تا اینجا توضیح دادیم عمومی بود دیگه، ربطی به باب برهان و مثلا ویژه نبود، به کل منطق و تفکر منطقی و خلاقیت و به همه اینا خیلی عمومی بود دیگه. اما یه رشد یافتگی ویژه عقلی تو خاص باب برهان پیدا میشه که به خاطر اون علامه میاد تدریس، قبل از اینکه بخواد کار عمیق فلسفی با اینا بکنه، با اینا منظورم بزرگان علامه، یعنی با شاگردان اون موقعی که به هر حال توی سطحی بودن، قبل از اینکه با این بزرگواران کار جدی تفسیری و کار جدی در واقع فلسفی انجام بده، به اون یکی از مقدمات خیلی مهم کتاب برهان شفا رو تدریس میکنن. این یه رشدیافتگی ویژه حوزوی لازم داره، نه فقط و فقط مسائل برهان، لزوماً فقط بگیم مسائل کتاب برهان فقط مهمه، اون که خیلی مهمه در اون که شکی نیست، مسئله اینه که در پس این مسائل علاوه بر این مسائل به یه رشد ویژه عقلی میرسن، همین رشدی که اینجا فرمودن تو این بحر تابان که خوندم، فرمودن فلسفه و منطق که رشد عقلی میاره، این رشد عقلی تازه آماده میکنه که بتونه عمق آیات و روایات رو تو بحثای تفسیری و اینا پیدا کنن. ما میخوایم چند تا مؤلفه حالا اشاره وار حداقل درباره این تفکر منطقی در حیطه اهداف حوزوی خدمتتون عرض کنیم. به صورت البته میگم اینا رو باید داخلش بریم تو مسائل منطق که وارد شدیم ذیل همین منطقه سه، حالا خیلی هاشم برای منطقه دوه، ولی تو این منطقه سه که محل بحث ماه واردش که شدیم تو دل مسائل به اینا هم اشاره میکنیم، ولی یه لیست اولیه اجمالی خدمتون عرض میکنم. ببینید این تفکری که تو پشت این مسائل خابیده چیا میتونه باشه. همین الان که وارد بحث تفکر منطقی در حیطه اهداف حوزوی شدیم توضیح شده دادم، الان میخوام یه چند تا نمونه خدمتتون عرض کنم. یکیش همین بحث مهمی وقتی ما مسائل مثلا فرض کنید منطقو که میخونیم به طور خاص مثلا همین منطقه سه رو، یه اندیشه های اساسی برای ما شکل میگیره. مثلا یکیش همینه که من چند بار خدمتتون تاکید کردم اساس منطق اسلامی بلکه اساس معرفت به معنای معرفت اسلامی بر پایه اون روشه، برهان روشه، بر پایه فطرت یا حقیقت، مشکلی نیست، یعنی درسته برهان هم که گفتم به این رفت داره، ولی فطرت یعنی آقا ما وقتی بریم جلوتر تو مسائل منطق مثلا سه وارد میشیم و مجبوریم به تناسوی بعضی از این نظریات جدید غربی اونم بیارید، میبینید با این چرا اینجوری حرف زدن اینا، چرا کجه، چرا آدم همین صاف که فکر میکنه اینجوری فکر نمیکنه. حالا مشکلات اونا که به این سمت کشیده شدن هم اونجاها میگیم، ولی همین که آقا به عنوان یک کلید اصلی معرفت اسلامی، معرفت بر پایه فطرته، یعنی آقا فطرت سلیم باشه اینو درک میکنه، لزومی نداره هی خودتو بزنی در و دیوار. اون در و دیوار زدن رو تو دل مسائل نشون بهتون میدم که ما که مثلا میایم میگیم که مسائل هر علمی به یه سری بدیهیات برمیگرده، این خیلی واضحه دیگه، مسائل هر علمی به بدیهیات برمیگرده، اندیشه معرفت غربی اینو نفی میکنه، خیلی راحت اینو نفی میکنه. تو میگم چرا اینو داری نفی میکنه، خیلی واضحه که فطریه، اصلا یه بچه کوچیکم مثلا یکی بیاد به شما یه اجتماع نقیزه، این میدونید چیه؟ اینکه یه چیزی با نقیزه خودش نمیتونه با هم همزمان برقرار باشه، درست باشه، و مثلا اگه این ماژیک اینجا هست نمیتونه در عین حال همینجا این ماژیک نباشه. خیلی واضحه بچه که دستشو میکنه تو مثلا ظرف شکلات برداره، نمیشه هم شکلات اونجا باشه هم نباشه، نه خیلی واضحه. ولی خیلی خیلی بگم خیلی از مبانی معرفتی غربی یه وقتی اینا رو هم نفی میکنه، نمیگه حالا حتما اجتماع نقیزه این میشه ها، میگه نه من نمیدونم اجتماع نقیزه این میشه یا نه. شما مثلا شهید مطهری بعضی جا با اینا که درگیر شده میگه شما مثلا چی میگیرین، اگه بدونید اونا اصلا اندیشهشون از کجاها کج استوار شده که به اینجاها کشیده، دیگه حق میدید دیگه. وقتی دیگه اصل این که آقا این دیوار اینجا هست، مثلا این ماژیک اینجا هست، من اینجا هستم، اینو کسی دیگه بخواد آروم آروم توش تشکیک کنه دیگه معلومه اجتماع نقیزه این دیگه خیلی سخت نیست. حالا اینا رو ما تو منطقه سه البته میگم بحث منطق و ماهو و منطق فقط نیست، ولی خیلی جاهای منطقه سه به این بحثا که رفت پیدا میکنه، یعنی ساحت چی؟
معرفت.
ساحت معرفتی که جزء اهداف حوزویه. حالا ما اینا رو میگیم، میبینید که آقا معرفت بر پایه فطرته، مثلا این یکی از اون حالا این که معرفت بر پایه فطرته فقط تو علم منطقه، ما اینجا اینو یاد میگیریم سید میکنیم دیگه، همه جا هر جا که میخوای وارد بشی بر اساس حالا ما باید نقشه فطرت رو میکشیم براتون، میکشیم یعنی عرض میکنیم که وارد درس منطق که شدیم آقا فطرت چه ابعادی داره، فطرت انسانی یه نقشه‌ای داره، چند تا کار انجام میده، میبینید که منطق کجاشه، بقیه ابعادش چیه ان شاءالله. یکی دیگه از اون اینا دارم لیست وار میگم، یکیش همین بود معرفت بر پایه فطرت، این تفکر منطقی در ساحت حوزوی تو ساحت معرفتی بود. یکی دیگه‌اش همون چیزی بود که تو یکی از مقدمات جدی روش کار کردیم، اونم پیوند قرآن، عرفان، برهان بود. این از دل یه بخشی از مسائل منطق به طور خاص مثلا تو منطقه 3 در میاد، استیاد میشه به صورت یه کلید، یه جمله، یه قاعده تفکر حوزوی که آقا قرآن، برهان، عرفان اصلا جدایی نداره. از حضرت علامه حسن‌زاده مفصل براتون خوندم، مثلا کتاب داشتن تو این زمینه دیگه. امروز آوردم برای اینکه فکر نکنید داره فقط ایشونه، از علامه جوادی هم براتون بخونم. یعنی میخوام بگم این یه چیز شایعه، این یه فکر، یه اندیشه است که آقا اصلا یعنی چی قرآن حرفی که میزنه قطعاً برهانمون رو تایید میکنه، عقل تایید میکنه، بلکه محکم هم تاییدش میکنه. نه اینکه حالا چون مثلا خدا گفته دیگه، چون من دیگه نمیتونم حرفی بزنم دیگه حتما درسته. نه، منم تاییدش میکنم، واقعاً تصدیقش میکنم. و اون شهود عارف هم حتما به همین میرسه. قرآن، عرفان، برهان از هم جدایی ندارن. این بخلاف اون تفکریه که پشت سر منطق غرب، فلسفه غربه، که عملا به گسست ایمان از معرفت میرسه. شنیدید این بحثا رو؟ بله، عرضم همینه. میخوام بگم اینا لزوما برای یه درس، دو درس، یه علم، دو علم نیست. این یه فکره. این فکر حالا مثلا از علامه جوادی رو ببینید، این همون جلد 9 رحیق که دیروز حالا توضیحش دادم، جلد 9 صفحه 427، صفحه 427 همون بیان علامه حسن زاده است. فقط گفتم از ایشون هم براتون بخونم ببینید، حالا یه مقدار تعبیرم ممکنه متفاوت باشه. 427، جمع سالم برهان، قرآن و عرفان به خلط مسائل، مفاهیم و اصطلاحات تفسیری عرفانی فلسفی نیست. تفسیری عرفانی فلسفی، منظورشون از تفسیر چیه؟ همون علمیه که توش قرآن و روایات بررسی میشه. عرفان منظورشون واضحه، فلسفه هم که منظورشون همون برهان. بلکه بر حفظ دو امر است: اول رعایت مجتهدانه حق هر یک از رشته های سگانه تفسیر، فلسفه و عرفان به گونه‌ای که مطالب مربوط به هر علم در جای خود مطرح شود. یعنی چی؟ یعنی این که میگن حالا قبلش ایشون این فرمایشو دارن که توفیق جمع بین برهان و قرآن و عرفان نعمتیه که خداوند به صدر المتعلهین داد. حالا قبلش این بحث رو دارن، بعد توضیح میدن که چیکار کرده. میگن نه اینکه ایشون، بعد میگن مثلا ایشون آورده وسط فلسفه یه آیه قرآن رو برده، یا مثلا از شهودات فلان عارف آورده تو فلسفه استفاده کرده. اینا نفهمیدن ملا صدر چیکار کرده و اون جمع سالمی که ما میگیم یعنی چی. حالا اینا توضیح مفصل خودشو داره. در هر یک از
رعایت مجتهدانه میگید
توضیح بدم یا بخونم؟ اول رعایت مجتهدانه حق هر یک از رشته های سگانه تفسیر، فلسفه و عرفان به گونه ای که مطالب مربوط به هر علم در جای خود مطرح شود، و دوم در هر یک از علوم سگانه راه وصول به علم دیگر هموار باشد و هیچ یک راه را بر دیگری نبندند. این دقیقاً مشکل معرفتیه که غرب داره. تا اون بحث گسست معرفت از ایمان، بحثای معرفت شناسیشون میاد راه عقل و برهان به ماورای طبیعت رو میبنده. یعنی خود عقلشون یه تعیونی به این عقل میده، تعیون به این معنا میگه من که نمیتونم. یعنی یه عقل ناامید، یه عقلی که ما نمیتوانیم. همه یه هویت معرفتی اسلام که تو دل همین منطق، به طور خاص منطق 3 حضور جدی داره که حالا بهش میرسیم، اینه که ما میتوانیم. ما به معنای مای انسان، عقل انسانی، عقل شریف انسانی میتواند. نه اینکه مثل این نگاه های غربی که نه، معرفت که نمیتونه بگه خدایی هست یا نیست یا بهشتی هست. تو باید چیکار کنی؟ ایمان بیاری. حالا ایمان به چی بیارم؟ دیگه ایمان دیگه راهش راه دله، راهش راه تصدیقه. میگیم خب ببین رنج میکشن ها، بزرگانی که با این بزرگان اونا در ارتباطن، من خدمتشون پرسیدم، میگفتن ما اینا خود متفکرین غربی از این نگاه رنج میبرن. چطور من باید به یه چیزی این... واقعا آدم مذهبیه ها، واقعا مسیحی خوبیه، کلیسا میره، ولی همیشه مشکل داره که من به یه چیزی ایمان دارم که عقل من نمیتونه بهش برسه، بلکه به خلافش میرسه. یه وقتایی مثلا حکم، بعضی از مکاتب فلسفی اینه که اصلا حکم میکنه ماورا طبیعی نیست. مثلا یه رنج دائمه، ولی این در واقع اون بهشت معرفتی انسانیه که همراه قرآن تفسیر و همراه عرفان و شهود و همراه فلسفه منطق برهان به یه نقطه میرسن، به یه سرچشمه میرسن، تایید میکنن هم دیگر رو. ایشون اینجوری فرمودن هیچ یک راه را بر دیگری نبندد، به این معنا که در فلسفه، خیلی قشنگه، به این معنا که در فلسفه مبنای عقل نشود که راه را بر عرفان یا قرآن ببندد. دقیقا همین مشکل قلبه. بلکه سکوی پرواز به سوی شهود و زمین ساز بهره‌وری از حضور قرآن باشد و بر همین قیاس عرفان نیز بر انکار دو همراه دیگر زبان نگشاید، بلکه دست نوازش بر سالکان طریق برهان داشته باشد و بر نوری که از ناحیه خداوند سبحان به صورت قرآن نازل شده است شهادت و گواهی دهد. میخوام بگم این اون یکی دیگه از اون مبناهای تفکر معرفت، تفکر منطقی. منطقی که میگم نه فقط علم منطق دیگه، واضحه دیگه، تفکر یعنی اون پشت صحنه‌ای که حضور داره. یا بحث‌های دیگه، همین بحث نسبیت که حالا تو طول بحثا بهش میرسیم، همین بحث گسسته معرفت از ایمان. یه جمله هم از حضرت امام آوردم براتون بخونم به عنوان پیوند ساحت‌های انسان. همه اینا ما رو ساحت در واقع حیطه معرفتی اسلام از غرب جدا می‌کنه. همون دغدغه‌ای که برای ما تو اون قله دوم مهمه، بفهمیم که به طور جدی از جهت معرفتی، علوم معرفتی که منطق هم یکی از اوناست، که منطق هم یکی از اوناست، به طور جدی ما یه تقابل معرفتی با غرب، به معنای حالا غرب معرفتی مدرن داریم. غرب فقط محدوده مکانی منظورمون نیست. این جمله رو از حضرت امام براتون بخونم، حدیث 24 از 40 حدیثه که تو این کتاب صفحه 386ه. این یکی از اون مبانی معرفتی مهم، از اون اندیشه های، از اون این یعنی اگه بخوایم بگیم شخصیت منطقی، خلاصه کنم، شخصیت منطقی در حیطه اهداف حوزوی یعنی چی؟ یعنی شخصیتی که میفهمه قرآن و برهان و عرفان از هم جدایی ندارند، شخصیتی که معتقد به ابتنای معرفت بر فطرته، یعنی شخصیتی که منطقش منطق حق محوره، حق محوره، به خلاف اون منطقهایی که مثلا نماد محورن یا منطقهایی که سود محورن. الان خیلی از اندیشه های معرفتی حتی منطقی غرب بر اساس در واقع کار کرد سود، اون چیزی درسته، ما که نمیدونیم درست و غلط، غربی فضای غرب، ما که نمیدونیم درست و غلط چیه، ما که راه به درست و غلط نداریم، انسان معرفت انسانی راه ندارد، اما اون چیزی رو انتخاب میکنیم، اون راهی رو میریم که تو عمل، تو کاربرد سود بهتری برامون داره، نتیجه بهتری داره در عمل. این جور مبانی منطقیشون، معرفتیشون اومده حتی تو علوم سیاسیشون، تو روابط بین المللشون اثر گذاشته. من به بحثش تو منطقه 3 که رسیدم، جایی که مرتبط با اینه، اینا رو سعی میکنم حالا این مقدار با تفصیل عرض کنم. میخوام بگم اون شخصیت منطقی به معنای منطق اسلامی در حیطه اهداف حوزوی، این همچین شخصیتی که اینا رو داشته باشه، این جور تفکر و نگاه به معرفت، به دنیا، به دین. و مثل این جمله، این متن نهایی که از حضرت امام میخونم، امام اینجا تاکید دارن که سه ساحت انسان، ساحت ملک و بدن یه ساحت، ساحت در واقع اخلاقیات و همون چیزی که مرتبط با عالم مثال میشه به عنوان ساحت دوم، و اون ساحت سوم که مربوط به معارف و اندیشه، اعتقادات که مرتبط با عالم قیامت میشه، این ستا در هم تنیده است، یه حقیقت با سه جلوه. اینا همه اثر میذاره تو مبانی معرفتی ما، تو دین شناسی ما. این همون اهداف حوزوی، اهداف معرفتی و اهداف دینیه. اینجوری فرمودن بدان که همانطور که پیش از این ذکر شد، انسان به طور اجمال و کلی دارای سه نشأه و صاحب سه مقام و عالم است. اول نشأه آخرت و عالم غیب و مقام روحانیت و عقل، دوم نشأه برزخ و عالم متوسط بین العالمین و مقام خیال، سوم کجا؟ نشأه دنیا و مقام ملک و عالم شهادت، و از برای هر یک از اینها کمال خاصی و تربیت مخصوصی است و عملی است مناسب با نشأه و مقام خود، و انبیاء علیهم السلام متکفل دستور آن اعمال هستند. پس کلیه علوم نافعه منقسم می شود به این سه علم، یعنی علمی که راجع است به کمالات عقلیه و وظایف روحیه، و علمی که راجع است به اعمال قلبیه و وظایف آن، یعنی همون حیطه اخلاقیات، و علمی که راجع به اعمال قالبیه و وظایف نشئه ظاهره نفس است. بعد شروع می کنم این سه تا علم رو توضیح میدن. اما علومی که تقویت و تربیت این سه تا علم، الان تو غرب سه تا جزیره بی ربط به همه، سه تا جزیره بی ربط به هم. مثلا این کسایی که با بحثای فلسفه اخلاق غرب آشنا باشن میدونن که اصلا اخلاق نسبی گرایانه، حالا سعی میکنن درستش کنن، ولی اخلاق نسبی گرایانه یعنی چی؟ یعنی اخلاقی که آخرش میگه که آقا همجنس بازی معلوم نیست بگیم، حالا بیشتری ها خوششون نمیاد، ولی نمیتونیم بگیم مثلا یه عمل ضد اخلاقیه. به اینجاها میکشه، به نسبیت تو اخلاق میکشه، همینطور به نسبیت تو حتی زیباشناسی میکشه. حالا قشنگ یادش بودن این تابلو یا اون فلان، این نسبیه. حالا اینا رو میرسیم توضیح میدیم تو منطقه سه. میخوام بگم اون کجا که سه تا جزیره مختلفه، ربطی به هم نداره، عقاید یه بره، نمیدونم حقوق یه بره، اخلاق یه بره، اینا سعی میکنن میفهمن اینا مشکله و سعی میکنن اینا رو به هم ربط بدن، ولی وقتی به عمقش میری میبینی که آخرش اون ریشه نسبی گرایی دویده توشون. اما اینجا رو نگاه کن، زمین تا آسمون با اون فرق داره. ایشون این ستاره اینجوری علوم اینجوری میگن. اما علومی که تقویت و تربیت عالم روحانیت و عقل مجرد را میکند، یعنی اون باطنی ترین ساحت انسان، مثل چی؟ علم به ذات مقدس حق و معرفت اوصاف جمال و جلال، و علم به عوالم غیبیه تجردیه از قبیل ملائکه و اصناف آن، از اعلی مراتب جبروت اعلی و ملکوت اعلی تا اخیره ملکوت اسفل، علم به انبیا، حالا بعضی جاش دیگه هم پس میکنن اینجا مفصل توضیح دادن، علم به انبیا و اولیا و مقامات و مدارج آنها، و علم به کتب منزله و کیفیت نزول وحی و تنزل ملائکه و روح، علم به نشئه آخرت و کیفیت رجوع موجودات به عالم غیب و حقیقت عالم برزخ و قیامت و تفاصیل آنها، و بالجمله علم به مبدا وجود و حقیقت و مراتب آن و بست و قبض و ظهور و رجوع آن. اینا همه این علومی که میشه علوم مربوط به اون ساحت عقلی و آخرتی، متکفل این علم پس از انبیا و اولیاء علیهم السلام، متکفل این، چون اولش گفتن انبیا و اولیاء متکفل هر سه نشئه انسانه، متکفل این علم پس از انبیا و اولیاء علیهم السلام فلاسفه و اعاظم از حکما و اصحاب معرفت و عرفان هستند. متکفل این علم پس از انبیا و اولیاء علیهم السلام فلاسفه و اعاظم از حکما و اصحاب معرفت و عرفان هستند. حالا میرن سراغ اون ساحت وسط و علومی که راجع به تربیت قلب و ارتیاز آن توضیح میدن، حب ریاست، جاه، حب دنیا، نفس، اینا رو بشناسی دور بشی ازش اینا، و خلاصه علم به همه اینا متکفل این نیست پس از انبیا و اولیا علمای اخلاق و اصحاب ریاضات و معارفند. بعد میرن سراغ این علوم ساحت سوم که بدن و دنیا و جسم باشه، و علومی که راجع به تربیت ظاهر و ارتیاز آن است، علم فقه، علم فقه و مبادی آن، و علم آداب معاشرت و تدبیر منزل و سیاست مدن، همین بحثای اجتماعی، حکومتی، سیاسی، تمدنی، که متکفل آن علمای ظاهر و فقها و محدثین هستند پس از انبیا و اوصیا علیهم السلام. اینجاش مهمه، همه اینا رو توضیح دادن، گفتن باید و باید دانست که هر یک از این مراتب ثلاثه انسانی که ذکر شد به طوری به هم مرتبط است، به طوری به هم مرتبط است که آثار هر یک به دیگری سرایت می کند، چه در جانب کمال یا طرف نفس. این خیلی مهمه، یعنی یه پیوند اساسی وجود داره. به خاطر همین مبانیه که خود حضرت امام که اینا رو نوشتن، خودشون فقیهی در اوج فقاهت بودن، در عین اینکه معلم اخلاق و عارفی در اوج اخلاق، و در ساحت سوم فیلسوفی در اوج فلسفه، و معتقدن اگر کسی میخواد به اون عمق معارف اسلام برسه لازمه که شخصیت جامعی داشته باشه، جامعه هر سه ساحت. اگه فقط بری تو فلسفه غرق بشی، بگی فقه مثلا یه چیز ظاهریه، فقه که مثلا مهم نیست، من فقه که چی، فقه که چی، از این حرفا یه وقتایی زده میشه، این فوق العاده غلطه. واقعا فقه، علم فقه حضور داره در معرفت فلسفی، حضورش باید تبیین بشه. ما یه حضور به معنی حضور روشی خاص داریم؟ نه، حضور یه حضور روشی عامه که اون توضیح داره. اگه کسی فقط بچسبه به فلسفه، دور بشه از فقه، این خیلی خطرناکه. این جامعیت اون جامعیت مطلوبیه که علمای اسلام دنبالش بودن. متاسفانه جریانایی تو امروز حوزه خم راه افتادن که آقا جامعیت دیگه افسانه است، دیگه کی با این وضعیت میتونه جامع بشه؟ خودشون نشدن. من میشناسم بعضی از این بزرگانو، من نمیخوام بگم هر کی حرفو میزنه اینجوریا، ولی بعضیا که خیلی دیگه دارن روی مانور میدن، چون همچین حرفی از علامه جوادی نمیشنوید، از علامه طباطبایی نمیشنوید، از بزرگان مثل از حضرت آیت الله مکارم نمیشنوید، از این بزرگان این حرفا نمیشنوید. بعضیا اصلا نفی میکنن. یه موقع یکی میگه آقا من مثلا اینو بلدم، متاسفانه اون یکی رو دیگه بلد نیستم، ضعف من بود. یکی میاد میگه نه اصلا کی میتونه، مگه شدنیه؟ میخواد نفس خودش رو توجیه کنه که من که نشدم، نه که من نقص داشتم دیگه. خلاصه زمان طوریه که نمیشه. در مقابلش بزرگانی هستن همین الان که به طور جدی مثل همین بیانهای حضرت امام معتقدن حقیقت اسلام یه حقیقت سلایهیه. هر کدوم از این ستا رو نداشته باشی، نقصش به بقیه اثر میذاره. اینو خوندم به عنوان یکی از، حالا به قرارهای مختلف میشه این بحث رو خوند، ولی این جنبندی و خلاصه‌ای بود از ابعاد. حالا ادامه هم داره، من دیگه فرصت نیست، یه گفتم یه موقع شاید این بحثا رو تفصیلی آدم بخواد، ولی در حد همین که بخوایم تو 10 جلسه این 10 مقدمه رو جمع کنیم خلاصه کفایت میکنه. اینم بحث در واقع شخصیت منطقی و تفکر منطقی بود تو دو ساحت عمومی و حوزوی. و السلام علیکم و رحمت الله. بله بله، اگه بودید دیگه بودید. نه ما به شما اطمینان داریم، فقط تاکید میکنم حقی از بقیه دارید.
کتاب
الان نه.
هی کاری باشه دارم
دوباره یه وقت خدمت بیارم. نباشه بیارم.
نه نه نه، نظریه نمیخوام، فقط نباشه.
باشه.
حالا من همه باشه. بعد اون بحث
نداره شبیه.
اون بحث هم که سری کلاس شد، حالا اگه این هفته دیگه که دوباره صحبتش رو کنم. اون نقد رو من
بله این هست، میگم به عنوان یه سوال عام. مثلا حتی درباره جامعه شناسی هم این هست. آقا لازمه ما چیزی رو جامعه شناسی اسلامی داشته باشیم؟ مثلا بگو روان شناسی چیزی لازمه تو روان شناسی اسلامی، علوم سیاسی اسلامی، همینجوری برو دیگه معرفت شناسی اسلامی. اینو میشه صحبت کرد. این یه قرض عقلاییه، خیلی چیز پیچیده‌ای نیست. قرض عقلاییه. ببین یه موقع ما میای به صورت فنی که ما تو باب برهان بهش میرسیم. فنی بخوای علمو تبیین کنی، یه ماجرایی داره نفس الامری. ولی این نافی تبدیل های اقلایی نیست. مثلا یکی از اغراض اینه که ما الان تو این وضعیت غلبه تمدنی غرب هست، حجمه معرفتی غرب هست، ما برای اینکه به دنیا نشون بدیم آقا ما یه راه متفاوت با اینا هستیم، چون دنیا جامعه شناسی رو به این اسم میشناسه و یه دانش، تو میخوای یه جریان ایجاد کنی، میخوای یه موج ایجاد کنی، میخوای یه گفتمان ایجاد کنی، این قرارداد اوغلایی باعث میشه که
هر دو روزش مشخصه، چون خود این طبقه بندی ها هست واقعا هست و جدی داره و
تحلیل نفس الامری داره و خودمون پدر جلد این حرفا رو تو منطق داریم. تو این منطق سه بحث طبقه بندی علوم یکی از بحثای جدیه که البته خب کتاب مرمذفر نیست، حالا خوشبختانه یا چون خودش کلی بحث داشت،
چون بعضی وقتا هستش واقعا
اولا رهزن میشه،
اولا که مسئلهش مثلا ایمانی، یعنی موضوع شده یه موضوع اعتباریه، یا مثلا
میخوام بگم اگه یه عالم یه مجتهد باشه آگاهانه بره سراغ اینا، مشکلی براش ایجاد
نمیشه. علامه جوادی،
علامه طباطبایی
سراغ اینا رفتن، های جوادی گفت سراغ اینا اون یک بار نمیشه، های جوادی اصطلاح علوم انسانی از کجا استفاده کرده باشه؟
اشکال نداره، حرف نکنه،
حرفی نه، این مدل نمیشه، این چیزایی عالم هست، ولی حالا جواب اصلا نیازمانی، ولی اصلا نه تنها حل میشه، اصلا منحل میشه.
بودی بابا
بله
این عرض کرد یه موقع هست، میخواید بحث کنم اینا یه طرف هست. من اینو قبول دارم، حرف شما رو قبول دارم، ما هم مشکلی نداریم. حرفم اینه دو مقام داریم، یه مقام مقام بحث واقعی حقیقی نفس الامریه، حرف شما تو این ساحت درسته، منم موافقه شما. حرفم اینه یه موقع آقا یکی مثلا نمیاد فلسفه تو رو بخونه به امید اینکه وسطش معرفت شناسی یاد بگیره، دوست داره تو همه حرف چون چی چون عادت کرده تو دانشگاه مثلا یه کتاب داشته باشه اسم معرفت شناسی، به غرض ثانویه، غرض بالعرض، غرض اصلی نیست، مسئله ما نیست. مثلا فرض کن بس همین نقد، همین لحظه نقد، همین لحظه نقد اگه شما حالت ارفانی بسید کلن دیگه بیارید دیگه مشروع بیارم بیارید ولی به شرط اووردن عشقا
مثلا
این بهترین آسایی برشون تحصیل میشه، بعد شما مثلا ادامهش میخواستم همین مثلا فرض کن طول مسیاسی هر بحث نقد داشتم این نقد رو میگفتم، همین واژه نقد مثلا یه پشتوانه فوق العاده غلط و مشکل داره چون سنت غربی داره. چرا آقای اینقدر ازش استفاده میکنه؟ با اینکه با عنایت تو جامعه ما این واژه نقد و با یه بار خاص با یه پشتوانه های خاص شما دیگه بلدی دیگه چیز داره دیگه، چرا آقا این استفاده میکنه؟
مثلا من میگم که
شدید هم استفاده میکنه، جدی هم استفاده میکنه. اینا اگر اینجوری بگم اگر حضرت ظهور کنه ما خیلی از این بحث جمع میشه، یعنی بحث نفس الامری واقعی اولا و به ذات نیست. اما الان ما با یه دشمنی رو ببینیم، یه تقابل معرفت، دشمن که میگم دشمن این تقابل معرفتی منظورم، یه تقابل معرفتی داریم، میخوایم نمیخوایم بزرگان اون رو به سمت خودمون بکشیم. الان دعوای جبهه حق و باطل سر اون مردم و عوام اکثر اون وسطن که بیشتر دانشمندان نمیدونم چه دنیا همین عوام اون وسطن. این غلطه ما فکر کنیم دانشمندان مثلا دانشمندان یا دانشجویان علوم انسانی ما بخوایم اونا رو بگیم
اون مقام ثانوی هم میخوام بگم حد حدود داره، بعضی وقتا خیلی هم نباید
ها
حد حدودش تو همین مقام ثانوی بریم
مشتاق فارسی مثلا اگه به این نتیجه میرسه آقا الان به یه دلیل صلاح نیست این لفظ به کار بره، من کاملا باور
من میخوام فقط حرفم
اینه که مشتاق باشه صرف اینکه بشینیم بگیم کل نیست خب یه سری دغدغه ها داره، یه سری پشتوانه تاریخی داره، اینا داره، همینا درسته غلط نیست، در نتیجه بگیره پس ما اون مثلا اونا مسائل غرب سوالای ما نیست، نمیدونم نظام
من میخوام بگم برعکسش هم ولی نباشه که هر علمی هر مسئله بود با همون تو مقام ثانوی هم میگم اینطور نمیتونیم بیایم راحت
مثلا بیایم بگیم آقا زنای اسلامی
تو فضل
اسلامی تبیین کنیم زنای اسلامی یعنی چی، مثلا ازدواج موقت و بعد میگم زنای اسلامی، خب این حرف زدنیه
تو فضل
دیگه، این وقتی مجتهدانه نباشه عالم نباشه همین یا زنای اسلامی بوده، زنای غربی داریم زنای اسلامی چون اسمیه شرط خنده داریه، ولی میشه تبیین کرد آقا فرض کن پیوند داد با یه خب میگم مجتهد میتونه اینا رو خوب تشخیص بده مرزش کجاست.
حالا من خب میگم که تو هم فضای ثانوی و فضای بعد فرهنگی اجتماعیشن واقعا نباید یه طوری کنیم که دیگه هر چی مثلا هست و ما همون مثلا بیاریم پاشو
اسلام مجتهد دقت کن ببین ابعاد کاری مجتهد چیه.
حالا مجتهد
خودت مجتهد شد دغدغه اینه، ببین یه مجتهد الان بشینه بخواد مثلا جامعه شناسی اسلامی چی کار میکنه، اولا حواسش هستش که بعضی مسائل اصلا ناخودآگاه طرح یه سری مسائل یعنی رسیدن به یه نتیجه که اونا میخواد، باید مسئله رو درست تعریف کنم
اصلا یعنی.
مسئله اونها رو میاره میگه ببینید این مسئله با زبون اونا، این مسئله سه تا پیشفرض داره، ما باید طولوم از پیش دیدید چقدر حرف خوششون میاد طولوم باید از پیشفرض جلوگیری کنیم، برای اینکه این پیشفرض نباشه ما اینجوری طرح میکنیم
و ممکن اصلا به ذهن مثلا فکر ما خیلی از بحثش
میاد ذهن دیگه خرابش نکن.
آها مقام ثانوی است،
مقام ثانوی است،
بله بله ولی من فقط میگم که
ابناش میکنی مثلا میگی آقا تو غربی تو نه سنت تاریخی فرق داره تو فضای فلان فرق داره، پس نمیگم نه میای میگی نه کن جامعه شناسی اینو داره اینو داره این اینجاش مثلا این مشکلو داره من این مسئله طرح کنیم چقدر بهتره، قشنگ ابناش میکنی. ما همه ادعامون اینه که ائمه ما با بدترین کفار که صحبت میکردن اینا رو راضی میکردن، راضی معرفتی، یعنی اگه طرف معاند نبود نمیدونم دشمن به معنای جهد نمیکرد تصدیق میکرد راست میگی مثلا اینجوریه، باید با اون شروع کنی، تو که میدونی حقی، تو که میدونی اون بدبخت داره خلاصه تو برهوت بی‌معرفتی و نامعرفتی غرق میشه، ولی دستشو میگیری، بخوای دستشو بگیری باید خودت تنزل بدی تو حد اون، این تنزله من قبول دارم، معارف اسلام اون اوج اولا و به ذات
حضرت اینجا دعوای بس این میشه که تو همین مقام ثانوی که اهمیتش از بود فرهنگی اجتماعی
مشتهد بشید،
مشتهدان رو تفکر
کنید، مثلا کی آقا کی مجتهد بشید، کار اجتهادی بکنید، یاد بگیرید آقا چجوری میتونید از این گفتمان سازی، همینه دیگه، از ذهن مردم خود آقا برید مثلا بحث تمدن آقا رو که پیگیری کنید، میبینید آقا سال 79 اونج مشکلات سیاسی کشور مثلا نمیخوام بگم زیاد داره میشه، مثلا چجوری نه چجوری فکر جامعه رو بعد چند سال تبدیل کرد به فکر پیشرفت تو علوم، نمیدونم تمدن، همون سال اصلا که اوج این مسئله بود تمدن سازی که اساسی ترین هدف جمهوری اسلامی واقعا اونجا مطرح شد، باید یاد بگیرید چجوری اصلا صحنه رو بعد 10 سال برگردونید، این نیاز داره به یه عقلانیت که تنزل بدی خودت رو، نیدی با یه بچه صحبت میکنی نمیخواد باشه از اصالت وجود صحبت کنی، همین آروم آروم دستشو میگیری، باید غرب رو اینجوری نگاه کنی، غرب رو به شکل بعدی تفکر هست، همون تفکر اندک افراطیونی که اونور هستن، غرب یه چیز نجس کلن باطله که هر حرف نفس میکشه جهتگیری باطل داره و نمیدونم بر سنت های تاریخی باطل، همین حرف ها دیگه، این در نتیجه تو همیشه خودتو این تجربه های تاریخی حضرت علی رو ببینید با سبک خوارج چه فرق داشت، خوارج همیشه یه گروه منفک از حکومت، همیشه منتقد، حضرت علی هم منتقد اصلی بود، همیشه تو دل حکومت بود، یعنی خودش رو تنزل میداد در حد اون خلفا، ما باید یاد بگیریم که در حد خلفای بین المللی روز یاد بگیریم خودمون رو تنزل بدیم، اونا رو جهت‌دهی کنیم، جهت‌دهی به سمت اونا که البته سرانشون نه، سرانشون که آخرش باید یه جنگی کنیم و یه کاری بکنیم، ولی حرفم سر دانشجوها، سر مجامع علمیه، اونا واقعا دنبال حق هست،
این به نظر میسه رایجی چون تو فضای حوزه به نظر هم سمت اون مقام اول مقام ثانی که شما بهش اشاره کردید، همین که یله گذاشتن اون مقام دوم که دیگه
من اینا رو گفتم
تک تک شروع کنیم،
من دارم نبودید شما بودید گفتم غالبا افراط میشه خیلی عوامانه، آقا اینا چه فاش بود، اینا چه مباهه، که اینا چه مشکلی نداره بریم مثلا، این خیلی شایعه، اینی که شما میگی خیلی شایعه،
این از این جهت که مثلا تو بعضی وقتا شاید لازم باشه که اینطور حرف زدن یه تنبهی هم بده، یه همچین فضایی هم هست، یعنی فعلا تو مقام ثانیه هستیم که میگیم یه همچین بحث مثل تفکر خلاق و اینا شاید بد نباشه ما بریم،
نگفتم لزوما این همه مباحثش تو مقام ثانیه، نگفتم لزوما مثلاقا میشه بحثه، یه وقتی بحث کنیم نه واقعا روانشناسی اسلامی مثلا اولا و به ذاته
حالا ممکنه باشه،
آره یه تیغ جراحی لازم داره مثلا مباحثی که هست، حالا
خواهش میکنم، خواهش میکنم، خیلی خوب بود، کتابش چی مورد؟ کتابش داشته اینه؟ اونو نبود بجا ببخشید، بحث معقول منطقی و فلسفی این تو کتاب منطقی با این عنوان اومده، ما گشتیم بیدش کنیم تو مقاله چه اصلاحی مطرح کرده بودم
خواهشون اصلاحی بپرسید چرا دارم ولی مشکل اینه که